هزار از عمقی قلب پر از عشق واسه زخمای تو بر هم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی 40مین سالگرد پیروزی خودش رو پشت سر گذاشت و قدم به دهه 5 حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانهای باطلی در سر داشتند، اما دوستانش در سراسر جهان امیدوارانه اون رو در گذر از چالش‌ها و به دست آوردن پیشرفت‌های خیره کننده همواره سربلند دیدند. چون این نقطه عطفی رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب و برای ادامه این راه روشن به تبیین دستاوردهای شگرف 4 دهه گذشته پرداخته و توصیه‌های اساسی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند. بیانیه گام دوم انقلاب تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی خواهد بود و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی ایران را رقم خواهد زد. این گام دوم انقلاب رو به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا هست نزدیک و نزدیکتر خواهد کرد. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران سرزمین دلیران و پاکان.
قصه های من توی، پادشاه واژه های من توی، چشم من در تو به دنیا باز شد، معنی دنیا برای من توی، معنی دنیا برای توی. من خودم را با تو باور کردم، بیشه ام شه های من توی، خانه من وسط آغوش تو، سرزمین من سرای من توی، سرزمین من سرای من توی.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در اهتزاز،
ملت ایران
دلتان دریای من،
عزت ایران
بلندای سفه. کوچه هایت ره گذار زندگیست، جاده هایت ره سپار زندگیست، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگیست، عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوش نقش و نگار زندگیست، مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگی، جان من در تو دوچار زندگیست.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در اهتزاز،
ملت ایران
دلتان دریای من،
عزت ایران
به بلندای سفه.
به امید سربلندی هرچه بیشتر شما ملت شریف ایران زمین. خب دوستان عزیز شبتون بخیر باشه. ویژه برنامه 34مین جشنواره موسیقی فجر از محل تالار وحدت توسط همکارانم با ویژه برنامه سازبانگ تقدیم شما خوبان میشه.
بانگ مروری بر 34مین جشنواره موسیقی فجر. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عشق و نور و آواها و نغمه های شیرین و گوشنواز و زیبا، به نام خدایی که در همین نزدیکی است. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ شبتون بخیر. این شبها و این روزها برای اهالی هنر شبهای عشق، شبهای دید و بازدید، شبهای دور همی و با هم بودن، شبهای ارائه آنچه که خلاقیت و عشق و ظهور توانمندی ها و استعداداشون هست به نوعی قلمداد میشه. در محل تالار وحدت، تالار گرد همایی اهل هنر در خدمتتون هستیم، زنده و مستقیم. صدای ما از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. ساز بانگ عنوان این ویژه برنامه است به مناسبت 34مین جشنواره موسیقی فجر. ما از این تالار نامی و مشهور در خدمتتون هستیم. از بدو ورودمون به درب ورودی تالار چهره های آشنای موسیقی رو داشتیم میدیدیم و اهالی هنر و اجراهای متعددی که در تالار اصلی در حال برگزاری است. و شما احتمالاً زیر صدای ما بخشی از این آواها و نغمات زیبا و دلفریب رو میشنوید. یادآوری بکنم که سایر همکاران من هم از طریق حالا رادیوهای دیگه، ایستگاه‌های دیگه دارن تلاششون رو میکنن بخشایی از برگزاری این جشنواره رو گزارش بکنن. ما هم گزارشگر هم داریم در خلال برنامه، اما با توجه به اینکه قدری ما دیر هنگام ارتباطمون برقرار شد با پخش رادیو گفتگو که از این بابت هم از شما عذرخواهی میکنم و البته جا داره خدا قوت و خسته نباشیدم بگم به همه همکاران عزیزم در واحد سیار در بخش فنی خیلی 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 تلاش کردن خدا قوت و خلاصه محقق شد این اتفاق خوب. من یه عذرخواهی هم بکنم از جناب آقای مهدوی دبیر بخش پژوهش این جشنواره که به همراه مهمانانشون دقایق طولانی رو صبوری و شکیبایی به خرج دادن تا این فرصت محقق بشه. تهیه کننده محترم، هنرمند و کاربلد برنامه ما هم جناب آقای اردیانی که خودشون از خانواده بزرگ موسیقی ایرانی هستند، با افتخار در خدمتشون هستیم. بریم یه بخش موسیقی گوش کنیم، برمیگردیم دیگه من کمتر صحبت میکنم. رشته کلام در اختیار جناب آقای مهدوی خواهد بود. یک اجرای زنده و متفاوت امیدوارم ما بتونیم تقدیمتون بکنیم از محله تالار وحدت که این روزها پذیرای خانواده بزرگ هنرمندان عرصه موسیقی کشور هستن. یک رقابت شیرین و دلنشین هست. ما 7 شب قراره که اینجا برنامه داشته باشیم از ساعت 20 تا ساعت 22 و یک بخشی داره این جشنواره بزرگ و دیدنی و چقدر مردم خوب دارن استقبال میکنن و من از یه صحنه خیلی خوشحال شدم. اول اجازه بدید با آقای مهدوی من یه سلام علیکی بکنم، ایشون رو مخاطب قرار بدم. سلام علیکم آقای مهدوی عزیز.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان خوب شبکه گفتگو سلام و عرض ادب دارم.
جناب آقای رضا مهدوی دبیر محترم بخش پژوهش جشنواره 34م موسیقی فجر هستن. البته آقای مهدوی نامی آشناست در عرصه اجراهای متعدد و تخصصی بخش موسیقی در رادیو در تلویزیون بسیار فعال هستن و چهره ایشون رو حتما شما دیدین. خوشحالم که در خدمتتون هستم بعد از مدت ها شما رو میبینم.
آقای مهدوی
من از یه قضیه خیلی ذوق کردم، یه لحظه رفتم ببینم الان صدام داره پخش میشه. دوستان دارن میشنون که نغمه های بسیار زیبا و خوشایندی به گوش میرسه. دیدم بچه ها چقدر خوب حضور پیدا کردن در کنار خانواده ها، به این ساز ها، به این گروه های ارکستری دارن نگاه میکنن،
با دقت گوش میدن، ولی خیلی مهمه. و ارکستر ملی امشب به رهبری آقای فردون شهبازیان هست و خوانندگان مهمانی که از باکو اومدن. بیانگر این که جشنواره داره به یک بالندگی های میرسه که مردم از طیف های مختلف میان میبینن و شنونده هستن و خط بطلانی بر این میکشه که مردم فقط دنبال موسیقی پاپ هستن، موسیقی سبک هستن، در صورتی که موسیقی جدی و سنگین رو هم طیف های مختلف که شما فهمیدید کودکان هم میشنن با دقت نگاه میکنن و تصویر برداری میکنن و به دوستانشون هم حتی مشارکت میدن که بیان ببینن و بشنون.
اصلا موسیقی از جنس روح هست به نظر من، خیلی به دل میشینه و بلافاصله ساز و موسیقی ارتباط برقرار میکنه با اون بُعد معنوی روح آدم و خیلی معجزه است به نظر من این قضیه. خب اجازه بفرمایید من اتالی کلام دیگه نکنم. آقای مهدوی به همراه دو مهمان عالی قدرشون که حضور دارن به مدت حدود یک ساعت در بخش پژوهشی خواهند بود. مایلین آغاز کنیم، بخش پژوهشی چه نوع عنوانی هست در این جشنواره؟
ببینید سالهای پیشم حالا خیلی مستمر نبوده، ولی یک میان در میان سالهای گذشته بخش پژوهش وجود داشته و استادان مختلف با موضوعات مختلف می آمدن و صحبت می کردن، منتها به شکل رادیویی نبوده، یعنی در یک سالن کوچیکی اجرا می شده که عموما استقبال عمومی نداشته، چون حرفا کارشناسی و دانشی است، علمی است، شاید ثقیل باشه، هر کسی نتونه بهره مند بشه. امسال عزیزان جشنواره، متولیان امر جناب آقای شاهین فرج، جناب آقای شهرام ساری و جناب آقای علی ترابی تدبیر اندیشیدن، گفتن که به واسطه شاکله رادیو بودن ما بیایم این رو به رادیو بکشیم که جمعیت میلیونی بشنوه، هم به صورت زنده، هم که در آرشیو قرار میگیره و فردا اون روز همه میتونن بیان تیک برداری کنن و استفاده بکنن
از ایران صدا.
خب خوشبختانه استقبال شد. بعد از عزیزان شبکه گفتگو، مدیران محترمش تشکر بکنم که این امکان رو به ما دادن که مهمانان ما هم خیالشون راحت باشه، شنوندگانی در کشور هستن و فارسی زبانان دنیا که امروز رادیو از طریق اینترنت در همه جا قابل شنیدنه. بله. لازم نیست رادیو دست باشه به دست آدم باشه، همین گوشی ها هم امکان شنیدن رو ایجاد میکنه و به عنوان یک نقطه عطف خوب که سالهای بعدم این اتفاق ادامه پیدا کنه، چه من نوعی باشم چه نباشم، ولی به عنوان یک مسیر راه خوب رادیو به عنوان یک رسانه مطمئن برای مردم که قابل دسترس هست، این صحبت هایی که بسیار مهمه و بخش پژوهش هم یکی از بخش مهمه هر جشنواره میتونه باشه، جایگاه ویژه خودش رو پیدا کنه در کنار مخاطبین و شنوندگانش.
بسیار خوش سلیقگی اتفاق افتاده و فکر قشنگی بوده. من خواهش میکنم آقای مهدوی مهمانانتون رو بی زحمت معرفی بفرمایید و من هم میرم تا یه بخش دیگه که شما خداحافظی میکنیم بیایم وارد قسمت دوم برنامه بشیم.
بله. به شنوندگان عزیز عرض بکنم که مهمانان ارزشمندی داریم در اولین شب برگزاری 40 سالگی بخش پژوهش 34مین جشنواره موسیقی فجر، آقایان بابک چمنارا، ناشر و تهیه کننده موسیقی، چهره نام آشنایی هستند که خانوادتاً از دیرباز در این عرصه بسیار کوشا بودن و خدمات ارزنده رو به موسیقی ایران در عرصه نشر و تولید داشتن، و همینطور جناب آقای شهاب منان، ناشر و نویسنده که خودشون از موزیسین ها هستن و تلاش های ارزنده ای رو در این راه داشتن، تألیفات و دغدغه مندی هاشون هم بر جامعه موسیقی پوشیده نیست. بحث امشب ما بررسی چالش ها و موانع عدم تحقق حقوق قانون حمایت از مؤلف و مصنف در موسیقی ایرانه که به عنوان یک چالش مطرحه و همیشه در بین اصحاب موسیقی و بحث‌های حقیقی و حقوقی این موضوع جای خودشو داشته، منتها به نتیجه نرسیده. ما می‌خوایم از دو بزرگواری که در این زمینه تجربه دارن و فعالیت‌های مستمر داشتن امشب بشنویم که حداقل در این 4 دهه، در این 40 ساله چه اتفاقی افتاده، در گذشته چگونه بوده. اول به شما بزرگواران سلام عرض ادب می‌کنم، شما با شنوندگان ما یک سلامی داشته باشید خوشحال می‌شیم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم آقای شهاب منان، خیلی خوش آمدید. جناب چمنارا رو
سلام میکنم به شنوندگان رادیو گفتگو و امیدوارم که بحث خوبی در پایان نصیب شنونده ها بشه.
حتما با وجود شما بزرگواران اینطور خواهد بود. به هر دو بزرگوار خیر مقدم میگم و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین و در این بخش حضور دارید. خب هر کدوم از بزرگواران آمادگی دارین میخوان یک تاریخچه بگیم از قانون مؤلف و مصنف، بعد وارد بشیم به بقیه موضوع. آقای چمن رو بفهمید.
من برای اینکه در حقیقت این موضوع رو شروع بکنیم یک مثالی همیشه دارم که این مثال یک داستانیه که باید تعریف بکنم. ما بعد از این 40 سال یکم بریم عقب‌تر.
بله.
و به روزگاری برسیم که مدیایی که مردم مصرف می‌کردن صفحه گرامافون بوده. صفحه گرامافون قابل تکثیر در همه جا نبوده، یعنی فقط کارخونه تولید میکرده و مسترهایی در استودیوها و رادیو تولید میشده. بنابراین شاید نیازی نبوده که به مردم و مصرف کننده ها یاد بدیم که شما سفر رو کپی نکنید یا چه استفاده‌ای بکنید یا چه استفاده‌ای نکنید. نه قرار بوده که روی فیلمی که قراره بسازن از موسیقی کسی استفاده بکنن و نه قرار بوده تکثیر بشه. یه خوده که جلوتر بیایم به اواسط دهه 50 و به انقلاب که نزدیک بشیم، از کاست با به وجود اومدن کاست که خب خیلی راحت تر جا به جا می شد، تکثیر می شد و هر کسی دو تا دک خونش داشت می تونست کاست تکثیر بکنه، ما رسیدیم به اون روزهای پیش از انقلاب که باید شبنامه ها و سخنرانی ها دست به دست میچرخید و این یک رسالت بود، یک کاری بودش که همه باید انجام میدادن. حالا چاپخونه ها به نوعی میومدن شبنامه های کاغذی رو چاپ میکردن، ولی سخنرانی ها روی کاست دست به دست میشد و این خیلی اتفاق درستی بود که باید در اون روزگار به عنوان یک وسیله انقلابی، یک مدیا برای انقلاب انجام بشه و این اتفاق میافتاد. بنابراین کسی به کسی نمیگفتش که شما نباید کاست رو تکثیر بکنید.
حالا قبل از استمپ کاست ما کاتریج هم داشتیم دیگه، یعنی یک فاصله بین کاست و گرامافون بود،
خیلی فاصله
قابل تکثیر نبود،
فاصله کوتاهی بود. چرا کاتریج هم قابل تکثیر بود؟ کاتریج در حقیقت یک نوار کاست بزرگ بود، یه چیزی بود تو ابعاد
فیلم های VHS،
فیلم های ویدیوی بتاماکس و VHS و در حقیقت همون کاست بزرگ بود، ولی خیلی عمر کوتاهی داشت. به دلیل همون بزرگ بودنش بلافاصله تغییر پیدا کرد، به کاست تبدیل شد. ما یه همچین چیزی رو در CD هم داشتیم. CD هم روزگاری که اول اومد دو سایز داشت. سایز بزرگش دقیقا قطع صفحه بود، به خاطر اینکه نمیتونستن راحت منتقلش بکنن نگرفت و این در حقیقت CD 12 سانتی چیزی شد که عرف شد. حالا بله. برگردیم به صحبت خودمون. مردم کاست ها رو تکثیر میکردن و این سخنرانی ها و صحبت هایی که باید منتقل میشد بین مردم میچرخید رو انجام میدادن، چه دانشجویی، چه صنفی، چه تو مساجد، هر اتفاقی که بود. همون روزگار دارم موازیش رو تعریف میکنم، مردم رفتن و مثلا پادگان ها و کلانتری ها و تفنگ ها رو گرفتن. این هم بخشی از شروع انقلاب و داستان انقلاب باید باشه. ولی بعد از اینکه انقلاب پیروز شد اعلام کردن که تفنگا رو بیاید پس بدید و مردم این کار رو کردن، ولی هیچ کس یادش نموند که باید بگه که دیگه کاست هم تکثیر نکنید و این جزء بخشی از فرهنگ ما باقی موند. حالا موسیقی در سال 59-60 دچار وقفه ای شد و شاید چیزی تولید نمی شد، چیزی فروخته نمی شد و مردم اون چیزی رو که دلشون می خواست بشنون، به هر حال موسیقی همیشه شنیده می شود، اون چیزی رو که مردم می خواستن بشنون دیگه با اون فرهنگی که یا در حقیقت بی فرهنگی که به وجود اومده بود بین خودشون تکثیر میکردن و پخش میکردن. چه کاری اصلا به ژانرش ندارم، به سبکش ندارم که این موسیقی داخلی بود یا خارجی بود، مجاز بود یا غیر مجاز بود، ولی این داستان کپی کردن بدون اجازه به نظر من با شروع کاست نوار کاست و در ادامهش با تشویقی که برای روزگار انقلاب بود به وجود اومد. حالا اینجا بعدش رو احتمالاً با هم بریم.
بسیار خوب، آقای منا صحبت شما رو بشنم
در برای
حقوق مؤلف و مصنف. بله.
خب من چون بیشتر در حوزه کتاب کار کردم،
بله،
بیشتر در این حوزه میتونم در خدمتون باشم. حقوق قوانین مؤلف و مصنف که خب برمیگرده به سالها پیش از انقلاب، ولی در این باره که رعایت میشه این حقوق یا نمیشه، در واقع باید گفت که خب بسیاری از کتاب ها که مثلا در قبل از انقلاب منتشر شدن، خب اینها به هیچ وجه بعد از انقلاب تجدید چاپ نشدن و همین عدم دسترسی مخاطبین به آثاری که پیشتر منتشر شده، خب خودش یکی از عواملی هستش که این آثار بدون اجازه از ناشر یا مؤلف و به صورت غیرقانونی تکثیر بشه و منتشر بشه. یا مثلا یکی از عواملی که امروزه تشدید کرده این موضوع انتشار غیرقانونی آثار مکتوب و کتاب ها رو، خب سهولت تکثیرشون هست از طریق در واقع تبدیل اینها به صورت فایل های کامپیوتری، حالا از طریق اسکن کردن یا حتی عکس برداری، و سهولت تکثیرش در قالب یک سی دی یا قرار دادنش در محیط مجازی، اهم از حالا وبسایت ها یا در واقع رسانه ها و محیط هایی که به صورت جمعی هستن. و فکر می کنم یه مقدار تکنولوژی جنبه تخریبی داشته برای عدم رعایت حقوق مؤلف و مصنف، چرا که پیشتر این امکان میسر نبود یا به این سهولت فعلی میسر نبود که کسی بخواد مثلا یک کتاب رو تکثیر بکنه و در اختیار همگان قرار بده. من فکر میکنم یکی از آسیب هایی که در واقع در این حوزه زده شده به خاطر سهولت تکثیر هستش از طریق اشخاص و قرار دادنشون در محیط مجازی. و یکی هم شاید مسئله اقتصادیش هم باشه، یعنی مثلا خیلی از کتاب ها که در مخاطب اونها در واقع کتاب‌ها آموزشی هستن و مخاطبشون دانشجویان، هنرجویان و این قبیل افراد هستن، خب شاید خریدشون واقعا سخت باشه، به خصوص با شرایط فعلی که به خصوص در سال جاری به دلیل به هر حال مشکلاتی که در حوزه نشر و تهیه مواد اولیه در واقع انتشار که کاغذ و مخوا و از این قبیل در واقع مواد هستش، خب شدیداً افزایش قیمت پیدا کرده کتاب، و همین هم یک عاملی میشه که به دلیل گرانی خب بیان از نسخه در واقع غیرقانونی این آثار استفاده بکنه.
جناب مناما، قبل از انقلاب وضعیت نشرمون چگونه بوده؟ یعنی چه سهمی رو ترجمه داشته، چه سهمی رو گردآوری یا تألیف یا متدهای آموزشی، و یه مقایسه بکنیم با این 14؟
خب من چون کتاب در واقع موضوع صحبتم بیشتر در زمینه موسیقی هست، اینو محدود میکنم به
بحث کتاب موسیقی. بله
بله، یعنی در حوزه دیگه خب من صلاحیت ندارم و صحبتی هم نمیکنم. در حوزه موسیقی ما از حدود دهه 20 هستش که آثاری رو اولین بار در واقع به صورت نشر عمومی در جامعه موسیقی میبینیم، و آثاری از کلنل علی‌نقی وزیری و در پی اون آثاری که توسط انجمن موسیقی ملی توسط شادروان روح الله خالقی و همکاران ایشون برای اولین بار منتشر میشه، و در پی اون خب بیشتر این آثار هم آثار نوت بوده، یعنی بعضیشون متد آموزش ساز بوده مثل آموزش تار یا ویولون از کلنل وزیری، و یک
کارمند هنرستانی هم داشت.
بله بله، و یک سری هم نوت هایی بودن از قطعات مختلف، از قطعات مثلا استادان موسیقی دستگاهی، مثل آثاری که مرحوم دکتر مفخم پایان گردآوری کردن و از طریق انتشارات انجمن موسیقی ملی منتشر کردن، یا قطعات محلی بودن، آهنگ‌هایی بودن که در واقع به عنوان کتاب‌های جانبی حین تدریس استفاده می‌شدن، و در پی اون کتاب‌هایی که مثلا هنرستان موسیقی ملی در واقع با ایجاد هنرستان موسیقی ملی کتاب‌ها و متد‌هایی برای آموزش سازهای ملی نیاز بود که این کتاب‌ها منتشر شدن، حالا در قالب کتاب‌های آموزش تار و ستار هنرستان یا ویولون هنرستان، که این کتاب‌ها همچنان هم به عنوان کتاب‌های پرفروش هستند و نشون میده که خب به هر حال متد قابلی بودند که به هر حال این همه سال تونستن دووم بیارن.